لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. تراه قريبا تراه قريبا عمله قليلا زلله خاشعا قلبه قانعة نفسه منظورا اجله سهلا امره حريزا دینه میتتن شهوتو مکذومن غیظو. در ادامه وصف در صفات متقین همان گونه که قبلا هم اشاره کردم نه صفت از صفات والا و برجسته اونها در این عبارت کوتاه در این بخش از خطبه در باره صفات متقین آمده است. قسمتی از این صفات نهگانه در بحث قبل تفسیر شد و اما قسمتی باقی مونده است که به سراغ تفسیر اون می رویم. قبلا مقدمه رو عرض کنم که به درد این بحث و به درد بحث‌های دیگر می‌خورد. مقدمه این است که جامع‌ترین تعریف درباره دین و مذهب چیست؟ ما اگر بخواهیم کوتاه‌ترین و جامع‌ترین تعریف رو پیدا کنیم درباره دین، درباره اسلام، درباره مذهب، من ذکر میکنم جامع ترین و کوتاه ترین تعریف همان است که در سوره انفال آیه 24 آمده است، در اونجا که میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ای کسانی که ایمان آورده اید اجابت کنید دعوت خدا و دعوت رسول خدا را هنگامی که شما را فرا می‌خوانند به سوی چیزی که شما را زنده می‌کند و حیات می‌بخشد. به جای این که بگه دعوت به سوی اسلام، به سوی دین، به سوی مذهب می کند، فرموده دعوت به سوی حیات و زندگی می کند. از این تعبیر می تونیم تعریف مذهب و دین رو اینچنین استنباط کنیم. بگیم دین آیین حیات است، آیین زندگی، خیلی کوتاه و خیلی جامع. البته وقتی میگیم آیین حیات است، آیین زندگی، هم زندگی مادی را شامل میشود هم زندگی معنوی را شامل میشود. آیین زندگی مادی و زندگی معنوی همان دین است و همان مذهب. برمیگردیم به آیات قرآن، میبینیم حیات در آیات قرآن به سه معنی استعمال شده. گاه حیات اشاره به حیات مادی فقط حیات مادی، گاه اشاره به حیات معنوی است و گاهی هم به هر دو اشاره است. و آیه مورد بحث ما چون مطلق است ظاهرا اشاره به هر دو است، دین آیین حیات مادی و حیات معنوی بشر است. نمونه از آیات عرض کنم. آیه 17 سوره حدید، در اینجا حیات فقط حیات مادی است. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید خداوند زمینها را زنده می کند بعد از مرگشان. معلوم است مرگ و حیات زمین که در فصل زمستان مرده است و فصل بهار باران حیات بخش نازل می شود و زمینهای مرده زنده می شوند، این حیات و مرگ، حیات و مرگ مادی است. در اینجا کلمه حیات در اون حیات مادی یا موت در اون موت مادی به کار رفته است. ولی در سوره انعام آیه 122 می‌بینیم حیات فقط به معنی حیات معنوی استعمال شده است، یعنی در مصداق معنوی اون به کار رفته. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا کسی که مرده بود ما او را زنده کردی، همانند کس و نوری برش قرار دادی که به وسیله اون نور و روشنایی در ظلمت ها و تاریکی ها بتواند حرکت کند. آیا این انسان مرده‌ای که زنده شد و نور در اختیار او قرار گرفت در ظلمت بتواند به سوی مقصد حرکت کند؟ کم هم مثل روح ظلمات، مانند اون مرده بیروحی است که در ظلمت گرفتار است و لیسه به خارج منها، از ظلمت هرگز خارج نمی شود. در شأن نزول این آیه بلی نوشتن درباره حمزه، حمزه ابن عبدالمطلب عموی پیغمبر، مسلمان نبود، ایمان آورد. کان میتن فاحیینا، مرده بود به واسطه عدم ایمان زنده شد به وسیله این حیات معنوی و ایمان. جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، و نور و چراغ ایمان در اختیار او قرار گرفت و به وسیله اون میتوانست مسیر خودش رو طی کنید. نقطه مقابل اون کم هم مثل او فی الظلمات لیسه به خارج منها، گفتن ابو جهل، مرده ای بود که هرگز زنده نشد، همیشه در ظلمت بود و از ظلمت خارج به سوی نور نشد. بعضی هم گفتن این آیه شأن نزولش عمار یاسر است که ایمان آورد. کان میتن فاحیینا، زندش کردیم، نور قرآن رو در اختیارش قرار دادیم. نقطه مقابل عمار یاسر رو باز ابو جهل شمردن. ملاحظه میکنین این آیه 122 سوره انعام صرفا مسئله حیات و مرگ معنوی را بیان میکنه، کار به جنبه مادی نداره. اما آیه دیگری داریم در سوره مائده آیه 32، در اونجا هر دو مطرح است، یعنی هم حیات مادی هم معنوی، هر دو قدر جامع، به اصطلاح لفظ استعمال در قدر جامع شده، مشترک معنوی است و قدر جامع داره. می‌فرمان من اجل زاده کتبنا على بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. ما نوشتیم برای بنی اسرائیل که اگر کسی دیگری را بدون دلیل، بدون علت بکشد، قرآن میگه بعد به غیر نفس، یعنی بدون اینکه عنوان قصاص داشته باشد، او فساد فی الارض، یعنی مفسد فی الارض بشه. از این آیه استفاده میشه مفسد فی الارض رو میشود اعدام کرد. به طور اجمالی در این آیه منعکس است که غیر قاتل نقطه مقابل قاتل افتاده است. قاتل میشه اعدام کرد، مفسد فی الارض رو هم البته با شرایطی که دارد میشود اعدام کرد. اگر کسی بدون جهت دیگری را بکشد فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل این که تمام دنیا رو تمام انسانها رو کشته است، چون همه انسانها یه جامعه واحده رو تشکیل میدن، ضربه به یه گوشه این جامعه به خود هم به تمام جهان انسانیت ضربه وارد شده است. بعد در ذیلش میفرماید و کسی که نفسی رو احیا بکند مثل این که تمام انسانها رو احیا کرده. منظور از این احیا چیه؟ به سراغ احادیثی میریم که در تفسیر این آیه وارد شده. میبینیم در حدیث امام صادق هر دو را فرموده، هم احیاء مادی هم احیاء معنوی. حدیث این است در نور الثقلین جلد اول در ذیل همین آیه 32 سوره مائده از امام صادق علیه السلام این چنین نقل شده: کسی آمد سوال کرد یا ابن رسول الله، منظور از من احیا زنده کند کسی را، احیای نفس یعنی چه؟ آدم این حرق او غرق احیایش کند از حرق، آتش سوزی است آتش خاموش کند، نگذارد این انسان بیگناه در آتش بسوزد. کسی افتاده غرق میشه، نجات بده غریق را، من حرق و غرق ثم سکت. امام یه سکوت مختصری فرمود، ثم قال، فرمود تعویل الاعظم اندعاها فاستجاب له. تعویل اعظم آیه و تفسیر اعظم آیه این است کسی را دعوت به سوی ایمان کند و اون شخص اجابت این دعوت کند و ایمان بیاورد. این من احیاهاست، حیات معنوی. مطابق این حدیث آیه فوق آیه مذکور هم حیات معنوی رو میگه هم حیات مادی، هر دو در این آیه جمع. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم کلمه حیات در قرآن مجید گاهی در حیات مادی، گاهی در حیات معنوی و گاهی در هر دو استعمال شده. در این آیه‌ای که اشاره به دین و مذهبم داره ظاهر این از هر دو شامل میشه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. دین و مذهب آیین حیات و زندگی است. این تعریف دین. حیات مادی، حیات معنوی. چیزی که باعث حیات مادی و معنوی انسان میشود دین و مذهب نام داره. یه معنی جامعی است. جامع ترین و کوتاه ترین و زنده ترین تعریف درباره دین است، مخصوصا درباره اسلام. از اینجا برمیگردیم به ادامه خطبه متقین. دستوراتی در این خطبه است. بعضی‌ها جنبه مادی دارند، بعضی‌ها جنبه معنوی دارند. مقدمه رو برای این ذکر کردم که نگویید چرا بعضی از اوصاف متقین جنبه های مادی هم داره. دین آیین حیات اهم از مادی یا من. از جمله اولین وصفی که در اوصاف بحث فعلی داریم منظورن اکلو، یعنی افراد با تقوا آدم های کم خوراکی هستند، شکم پرست نیستن، پرخور نیستن. منظورن از ماده نظر، نظر با زه، نظر نظر با زه یعنی کم، کم بود. منظورن اکلو آدم های کم خوراکی هست. مسئله اعتدال در غذا و کم خوراکی مسئله ساده نیست. ممکن است ما ساده خیال کنیم، ساده نیست. هم از نظر جسمی، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر اجتماعی. از نظر جسمی اطباء و پزشکان به ما میگن بسیاری از بیماری ها مال افراط در غذا است، مخصوصا در عصر ما که حرکت جسمانی مردم هم کم شده، وسایل نقلیه فراوان، زحمات هم از دوش برداشته شده، همش بیل مکانیکی شده، چیه مکانیکی شده است و با یه دکمه حرکت میدند و زحمات جسمانی کم شده و بدن غذای کمتری میتونی جذب کنی، در حالی که حجم غذا و تنوع غذا نسبت به گذشته اون چه از تاریخ استفاده میشه در عصر ما بیشتر شده و همین باعث میشه غذاهای جذب نشده در بدن انسان ذخیره میشه و اینها زباله های بدن رو تشکیل میده و کانون عفونت ها و میکروب ها بار قلب انسان رو این غذاهای اضافی که به صورت بله مواد اضافی در بدن مونده بار قلب رو سنگین میکنی، بار تنفس رو سنگین میکنی، کلیه رو کارش رو مشکل میکنی، یه باری هست بر تمام بدن. بنابراین اگر انسان در غذا میان روی بکند برای سلامت جسم او مسلماً مفید است. و این که میبینیم روزه باعث صحت بدن است، صوم و تصحیح او، سرش همین است که روزه یه مقدار کمبود غذا میاره. عرض کردم در صورتی که تلاویشو در افطار و سحر دو برابر و سه برابر در نیارن، اگر نه واقعا یه وعده غذا خدای حذف بشه و چیزی جانشین اون یه وعده حذف شده قرار ندیم. این سبب میشود جسم انسان پاکسازی میشه و معمولا بعد از ماه رمضان بعضی ها وزن میکنن، یه چند کیلوی وزن بدن کم میشه. بگذاریم از اونهایی که چیزی بر وزن بدنشون ممکن است اضافه بشه، با اونها کار نداریم، ولی اصولا اینه و این رمز سلامت بشره. سلامت یه آقای طبیبی از اطبای خوب است جمله ای در مجلسی گفت: من با تجربه به آن رسیده بودم، اما از زبان یک متخصص متعهد انسان بشنود ارزش داره. گفت من 20 سال است به طور مداوم مشغول پزشکی هستم. تمام تجربه 20 سالمو در دو جمله برای شما خلاصه می کنم. و آن این است: کلید سلامت انسان حرکت جسمانی و امساک در قضا. کلید سلامت انسان فعالیت جسمانی و امساک در قضا، همون چیزی که در این خطبه است. منظورم اکنه پرهیزگاران از نظر قضا اینها اعتدال را رعایت می کنند. آدم های کم خوراکی هستند، نه پرخور و شکم پرست. این از نظر جسمانی مسئله مسلمی است و حرفی هم درش نیست. اون حدیث معروف المعده و رأس و کل داء و الحمیه و رأس و کل دواء، حدیث معروف نبوی شاهد صدق این مدعاست. معده سرچشمه تمام درد هاست و امساک سرچشمه تمام دوا هاست، شاهد این مدعا است. و اما از نظر اخلاق شما تمام کتاب های علمای اخلاق رو ببینید، همه علمای اخلاق توصیه می کنن اگر صفای قلب، حضور قلب، صفای دل، نورانیت، رسیدن به حکمت، علم و دانش اگر میخواهید نصیب شما بشود باید کم خوراک باشید. توصیه میکنن علمای اخلاق بدون استثناء روی مسئله کم خوراک میدن. اینا همه استثناء میکنن، میگن اشخاصی که شکم پرورن اینا قلبهای نورانی ندارن. منظور این نیست که انسان به حدی برسد که ضعف و ناتوانی بهش دست بدهد. منظور این است از اسراف در قضا خودداری کنید. این هم مطلبی است که همه علمای اخلاق در کتابهاشون نوشتن، از احادیث اسلامی هم کم و بیش می شود استفاده کرد. پس اون از نظر جسمی، این از نظر اخلاقی، نه اما از نظر اجتماعی. از نظر اجتماعی هم من در یکی از بحث‌ها اشاره کردم. عرض کردم از نظر اجتماعی ما باید بدونیم منابع غذایی روی زمین حد حسابی داره. این که خدا میگه روزی شما معین شده یعنی روی حساب. حکمت الهی ایجاب کرده است که منابع روی زمین رو به مقدار لازم، نه بیش از لازم. بنابراین اگر در این منابع افراط و تفرید، اسراف و تبذیر بشود، عده حد دیگران رو بخورن، عده ای که این دنیا برس نمیمانن. جلو اسراف و تبذیر رو باید گرفت و باعث گرسنگی گروهی از انسان ها در این روی کره خاکی نباشه. در مورد اسراف و تبذیر قبلا یه اشاره داشتیم. بعضی از برادران یه سوالی از من کردن و این سوال من وقت نکردم جوابشو بدم، اینجا بهش رسیدیم، تناسب داره جواب سوال رو عرض کنم. و آن این از قرآن میگه اسراف بده، ان المسرفین هم اصحاب النار، اسراف کنندگان اهل آتش جهنم هم. تبذیرم میگه بده، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کنندگان برادران شیطان هست. فرق اسراف و تبذیر چیست؟ آیا اینا مرادف هست؟ یه معنی دارن یا داره دو معنی هست؟ ظاهرا این دو با هم تفاوت داریم. تفاوتی من از مجمع البحری، نه مجمع البیان، مجمع البحری در لغت، تفاوتی از اونجا نقل میکنم براتون. یه تفاوتی اما در تفسیر نمونه نوشتیم، عرض میکنم که جواب این سوال روشن میشه. در مجمع البحرین میگوید تبذیر هو الانفاق فی ما لا ینبغی، یعنی شما در جایی که اصلا سزاوار نیست چیزی رو خرج کنید. اینا میگن چی؟ تبذیر. مثلا در اون مواقعی که نیازی نیست به آب، انسان آب بنوش، یا مزرعه احتیاج به آب نداره آبش بده، اون انفاق فی ما لا ینبغی، مصرف کردن در اون جایی که نیازی به مصرف. یا و اما این مسئله تبذیر بود، و اما مسئله اسراف، از صرف و زیادتن علی ما ینبغی، یعنی بیش از مقدار لازم مصرف کردن. اولی در غیر محل مصرف کردن، دومی بیش از مقدار لازم مصرف کردن. مثلا غذا رو بیش از مقدار نیاز بدن بخورد، میشه اسراف. پس اسراف بیش از مقدار لازم، تبذیر در غیر مورد لازمی. و اما تعبیری که ما در اونجا داریم در تفسیر قریب الافقه، ولی تفاوتی با این بحث داره، و آن این است تبذیر از ماده بذره، پاشیدنی، ریخت و پاش کردن. مثال، شما 5 مهمان دعوت کردی، غذا درست میکنی به اندازه 20 مهمان، و اون 15 تا هم که اضافه میاد به کسی نمیدی، میریزی تو زباله. همان گونه که در بعضی از این مهمانی های طاغوتی معمول بود، اصلا دلشون میخواد اونقدر قضا زیاد درست کنن که بعد دور بریزن. این تبذیره، دور میریزی مصرف نمیشه. کسی نقل میکرد از یکی از سلاطین بله خادمین الحرمین شریفین، در یکی از ادوار سابق میگم ما به دعوت کردند و رفته بودیم از ایران و خبر نداشتیم اونجا اوضاع چه خبره، به الله اصلا نمیرفتیم. بعد رفتیم دیدیم عده ای از نمایندگان حجاج دعوت کردند در اونجا، به تعداد هر نفر یک سینی بسیار بزرگ آوردن، یک گوسفند درست بریان کرده در اون سینی و یه مرغ بریانم در کنار، جلو هر نفر یه سینی گذاشتن و اصلا نگاش که کردیم از غذا خوردن سیر شدیم دیگه. بعضی ها این چینی نستن، نه اینکه بقیهش هم بدن به عده‌ای، بقیهش هم تو زوالدان ممکن است بریزن. اصلا این کار رو یه نوع برای خودش شخصیت میدونه. وای از این شخصیت های قلابی خیالی غلط که انسان و وادار به چه کارها میکنه. اینا میگن تبذیر، ولی اصراف این که مصرف میکنه اما بیش از هر. پارچه هایی بود در بازارهای جده ایام حج وزیارت شده بودن، قیمت هاشو از اون پشت ویترین نگاه کرده بودن، پارچه هایی که مثلا متر 100,000 ریال، 100,000 ریال اونها ریالی 30 تومن، یعنی متر 3,000,000 تومن. خب این 3,000,000 میده، این پارچه رو میخره، پارچه رو تن کرده ننداخته تو آشغالا، ولی بدتر از انداختن تو آشغالا، برای اینکه بیش از حد بدنی که انسان میتواند به یه لباسی 100 تومن 200 تومن 500 تومن 1,000 تومن 2,000 تومن بپوشاند، پارچه بخره متری 3,000,000 تومن کیا میگیرن؟ همون هایی که دلارهای نفتی تو جیبشون میریزد، همسران اونها و زنان اونها از همین پارچه ها استفاده میکنن. اینو میگن اصلاح، این گناه اونم گناه. دور ریختن گناه، یا همچین جنس گران قیمتی خریدن و پوشیدن گناه، یکی تبذیر و دیگری اصلاح. بنابراین اگر در جامعه اصلاح و تبذیر شروع بشود، گرسنگی، فقر، بیماری، ناتوانی هم در جامعه حتمی خواهد بود. این منظورم اکلو. و اما تفسیر جمله دوم، سهلا امرو، افراد با تقوا سهل الامرن. نقطه مقابلش آدم های سختگیر، سختگیر نیستن در معامله، سختگیر نیستن در قرض دادن، در قرض گرفتن، در کمک کردن، در مسائل مربوط به ازدواج در خانواده ها سختگیری تو کارشون نیست. سهل الامر، آدم سهل الامر، سهل البیت. در اینجا یه حدیثی هست، این حدیث رو بشنوید، حدیث جالبی هست تا معلوم بشه معنی سختگیری یعنی چه. بعضی ها خیال میکنن سختگیری این است که انسان بیش از حقش بخواد. نه، بنده از یک کسی طلب دارم و این شخص هم خوب توانایی زیادی نداره، بیان سخت بگیرم، بگم اما مطلب خشخاش باید گذار تا اون آخرین یه ریال رو باید گرفت، حق گرفتنی هست، من آدم سختگیری نیستم، حق رو میگیرم. همین که تو داری ریالش رو حساب میکنی و برادر مسلمانت تحت فشار و در ننگین قرار دادی، همین سختگیریه، این بخلاف اصول تقلاست. آسان بگیر، مشکل نکن کار. حدیث این در تفسیر برهان جلد دوم ذیل آیه 18 سوره رعد، کسی خلاصه حدیث تقریبا چنینه، کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله کسی به من بده کار و من نشان میارم بدهی رو بگیرم، طلبمو بگیرم. به من میگه سخت نگیر. آیا من حقمو بگیرم سخت گیریه؟ امام فرمود بله. بعد استشهاد به یه آیه از قرآن کرد خیلی لطیف، که خداوند در این آیه 18 سوره رعد میگه یخافون از سوال حساب، عده‌ای هستن از بدی حساب روز قیامت میترسن. امام در این حدیث میفرماید منظور از بدی حساب چیه؟ یعنی خدا ظلم میکنه، یعنی از ظلم خدا میترسن، خدا که ظالم نیست. از این میترسن که خدا تمام جزئیات رو با اونها حساب کنی تا اون آخرین ذره رو بیاره تو حساب. نیست که ظلم بکنی به کسی، همین که بی جهت سخت میگیری این سوال حسابه. لا والله ما خافو الا الاستقصاء. استقصاء یعنی تا آخرین حق رو گرفتن. فسماه الله عز و جل سوء الحساب، فمن استقصا فقد اساء. کسی که ریز کاری بکنه به اصطلاح مطلب خشخاش بذارد در موقعی که میخواهد از برادر مسلمانش طلبی داره وصول بکند، سخت گیر فرمود همین سوال حساب دیگه. سوال حساب اینه، سوال حساب که ظلم منظور نیست. خدا که ظلم نمی کنه که اینها یا خواهون سوال حساب. نتیجه این شد مسلمان با سختگیر نباشه. گاه می شود وسائل ازدواج دختر پسر فراهم شده، همه مقدمات آماده است، کفر همان تناسب با هم دارند، واقعا هر دو نیازمندن به ازدواج. ولی این پدر این مادر میان سر یه مسکال طلا بالاتر، یه مسکال پایین تر، یه سکه بهار آزادی بالاتر، برای این سکه بهار آزادی این بچهشون میزن تو غیر آزادی و بیچارا رو اینوا میکنن. سخت نگیر عزیزم، زندگی اینقدر سخت گیری ندارن. گاه شده از این سخت گیری ها سر از خون ریزی در میاد. مثالای ساده میگم، مثال های مهمتر هم زیاد داره. دو نفر آمدن با هم توی خیابان سوار وسیله نقلیه بودن، یه تصادفی کردن مختصر. بسیار خوب، یخه اون چسبیده، این یخه این چسبیده، کارشناس بیاد، افسر بیاد، چی بیاد جوان برنه آوردن، مردم بعدم میفتن و هم دعوا میکنن. یه وقت خون یکی از اینا هم به این وسط ریختی میشه. سخت دیگه خب دوتایی با هم کنار بیاد تمام کنیم، کلک رو بگن انسان یه وقت نگاه میکنه، هرچی نگاه میکنیم این چیزی هم پیش نیامده، اما ولکنه معامله نیستن اینا. مسئله سخت گیری در زندگی، زندگی را برای مردم سخت میکنه، برای همه سخت میشه. یا مثلا بریم سراغ اداره، توی بعضی از اداره این مسائل تشریفاتی اداری گاهی اونقدر سخت میگیرن که حسابی نداره. یه نفر بیچاره مدتی باید بدود پشت این درهای اداره برای تشریفات اداری. آقا خودم کس باید باشه اون مهر مثلث رو گاهی این بزنه، این مهر مربعه، این نمیشه مثلا با این مرکب نوشتن و غیر با اون مرکب باید بنویسن، باید وسیله اون مقام به من داده بشه. شما چرا خودت نامه رو برداشتی آوردی؟ از مجرای اداری باید برسه، یعنی از غیر مجرا رسیده. یه وقت منی در این وسط ها عده نفله میشن، چیزهای از بین میره. در جرائد نوشته بودن میلیاردها، تعجبه، میلیاردها ثروت توی گمرک ها مونده در حال نابودی. برای چی؟ و اینکه تشریفات اداری اجازه نمیده، در حالی که مردم هم در به در دنبال همون چیزهایی که تو اون گمرک ها هستن دارن میگردن. خود آسان باید کرد. تشریفات کم کرد، مسائل آسان کرد، این همه ثروت از بین نرود، این همه مردم به زحمت نیفتند، این همه دردسر نباشه. فرمود آدم با ایمان سهل الامر، با تقوا باید سهل الامر باشه. بله بله، سخت گیری خداوند به خاطر سخت گیری ماست. شما اگر در زندگی سخت بگیرید، مثلا کسی به شما بدی کرد، تا اونجایی که میشود بگذارید، خداوند روز شما در عاقبت، در آخرت شما را عفو میکنه. همان گونه که شما آسان گرفتی بر برادر مسلمانو، بر افراد بله دوستان و بستگان، خداوند به شما آسان میگیره. این که خداوند میگه مثقال و ذره را حساب میکنیم، در صورتی است که شما سخت بگیری، او هم در باره شما سخت خواهد گرفت. و الا چرا داریم در روایات کسانی هستند اصلا خداوند حساب اونا رو بی حساب وارد بهش میشن؟ مثقال ذره را دیدید؟ اونم چرا ببینید؟ یدخلون الجنه به غیر حساب، به حساب میدن بهش. همین خدایی که مثقال ذره حساب میکنه، بی حساب هم بعضی ها میگه فرمون لاغد یه حکمت در کاره، هر کدام مناسب وضعشون و حالشون. و اما سومین بله صفت از اوصاف موضوع بحث، حریزن بینو، افراد با تقوا دینشون رو حفظ میکنن. در این که حریزن دین و معنیش چیه، مفسران نهج البلاغه گفتگوهایی دارن. بعضی ها گفتن حریزن دین و همون شکوک، یعنی اجازه نمیده شک و تردید در ریشه عقاید اون نفوذ کند. دائما اهل مطالعه است، از اساتید، از دیگران، از کتب استفاده می کند، بهره گیری می کند و اجازه نمی دهد شکوک در اعماق عقایدش وارد بشه. ولی که این بعضی احتمال دادن به این که همه چیزو بگیره، یعنی دین و ایمانشو حفظ می کند. به عبارت دیگر روی دین و ایمان معامله نمی کند، معامله نمی. بعضی ها هستن تعجب میکنن، میگن ببینید مردم ایمانشون رو به صد تا یه تومنی دارن میفروشن، داد و فریاد. خیلی خوب، بد کاری میکنید. اما اگر شما که به صد هزار تومن میفروشید، شما خوب کاری میکنید. اگر یه میلیون به شما بدهن، حکم خدا رو زیر پا میذاری، شما کار خوب میکنید. فرقش این از ما ارزان فروش است، تو گران فروشی، هر دو فروشنده ای. یا آدم پیدا کنی که فروشنده نباشه، دینشو نخوش، حریزن تمام دنیا رو علیوار بگه، علیوار بگه تمام دنیا رو به من بدن، دینم رو به این اندازه نمی فروشم که پوست جو از دهان یه مورچه ضعیف بیرون بیارم به زور. یه همچین کسی پیدا کنی فروشنده نباشه، آدم با ایمان، دوستی سر جای خودش. اما اگر دوست از تو انتظار کار خلاف شرع داشت، نمیدونم این حکم حق و باطل کن، حکم باطل و حق کن، بعد بهش بگی دوستم، دوستی ما تا اینجاست، اینجا به بعد حریم دین منه و خدای منه، من خدا رو با دوست معامله نمی کنم. همسرت از تو انتظاری داره، فرزندت انتظاری داره، برادرت انتظاری داره. رسیدیم به حریم اسلام و دین، باید بگی برادر، فرزن، تا اینجا میشد، اما اینجا شرع مقدس اجازه نمیده من شرع و دینم رو فدای زن و فرزند و دوست و رفیق و قوم خویش نمیده. به همون چیزیست که داریم حرفش میزنیم و هیچ کدومونم نمیتونیم عمل کنیم. میگیم ضوابط مقدم بر روابط. ضوابط یعنی قانون خدا، ضابطه الهی. برای ما ضابطه ضابطه الهی است. تمام قوانین مجلس هم باید بره تحت ضابطه الهی، بیاد شورای نگهبان و بیاد احکام بررسی بشه. بنابراین ضوابط یعنی ضوابط الهی. ضوابط، ضوابط دوستی و امثال اینها، ضوابط مقدمه. حریض هم دینه، دینتو نگه دار، نکند به خاطر دوستی تقلب کنی، دروغ بگی، حق باطل کنی، باطل حق کنی، مبادا یه همچین چیزی باشه. حریزم در اینجا خلاصه می کنم، از این هم می گذرم. میتتن شهوته مکرومن قیده. این دو جمله رو هم فشرده تفسیر کنم. افراد با تقوا کسانی هستند که شهوات سرکششون مرده است. منظور از مرده این نیست که اینها واقعا فاقد شهواتن، بلکه منظور این است اینها رو مهار میزنن. در اون روایت داره علی علیه السلام میفرماید انما هی نفسی عروضها به تقوا. من که علی ابن ابی طالبم، خیال نکنین نفس ندارم، دارم. عروضها ریاضت میدهم نفسم را به وسیله تقوا، یعنی جلو سرکشی اونو میگیرم. بنابراین نفس سرکش رو مهار زدم به معنی کشتن نفس است. مهم این است که انسان دارای غرایز هست، اما خود رو بتونه کنترل کنه. کسی که شهوت جنسی ندارد، اگر نگاه به زن نامحرم نکند، این افتخاری نیست. یا بعضی ها میگن میخوای سالم باشی، برو گوشه‌گیر و منزوی باشو. سلامت در انزوا افتخار نیست، سلامت در جمع افتخار. من برم بیرون شهر و مثل اون عابدهای مسیحی یه دیگری برای خودم بسازم، تک و تنها اون زندگی کنم، بگم گناه نمی کنم. این گناه نکردن افتخاری نیست. افتخار این است در میان جمع بتوانی شهواتتو کنترل کنی. مهم این است. و اما مکزومن غیظ هم یعنی خشم خودشو کنترل می کنم. آدم با تقوا نه این است که عصبانی نشه. عصبانی شدن بالاخره برای بشر یه امر طبیعی است. نمیگه اینا عصبانی نمیشن، عصبانی میشن. مکزوم کزم میگن دهانه مشک رو وقتی ببندن آب ازش نریزه، تعبیر میکنن به کزم. عرب میگه کزم. انسان هم وقتی عصبانی و خشمگین میشود، یک کوره آتش میشه. مثل این است که آب زیادی در مشک است، میخواد بیرون بریزه، خشمشو میخواد بیرون بریزه. اینو مهار میزند به وسیله ایمان و وسیله تقوا، برای اینکه این خشم رو نریزد. اگر در هنگام خشم و عصبانیت مسلط بر اعصابت بودی، اون مهمه. برادرها، بسیاری از گناهان در حال خشم انجام میشه، خیلی از گناهان، و باید ترسید از حال خشم عصبانی. در روایات روی این مسئله خیلی تاکید شده. همه شما ببینید جنایات و قتل‌ها تقریبا در حال عصبانی. خیلی افراد میگن آقا در اون حال خون چشمانمونی گرفته بود، از حال عادی بیرون رفته بودیم، دست بردیم و نفهمیدیم چی کار کردیم، و میخوان با این خودشون رو تبرئه کنن در مقابل دادگاه. همه قاتل ها همینطورن، از حال عادی بیرون میرن. مگر کسی در حال خون سردی میاد، کسی مثل گوسفند بخواهی چاقو بذاره یواش یواش سرش ببره؟ کسی این کار نمی کنه. همه قاتل ها عصبانی هست، خشمگین هست. تمام جنایات، تمام حوادث، یعنی بسیاری از حوادث باید ترسید. در اون روایت داره شیطان خودش میگه من در چند حالت به شما از همه اوقات نزدیک ترم. یکی اون موقعی که عصبانی باشی، به هنگام عصبانی من از همیشه به شما نزدیک ترم، حواستون به من باشه. خب در حال عصبانیت نه تصمیم، نه تنبیه، نه تشویق، نه برنامه ریزی و نه هیچ کار دیگر، بگذار این حالت فرو بنشینم. بعد بسم الله تصمیم گیری کن، هر برنامه داری انجام بده. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب خجالت نمی دارم چه کنم، با اشک ندامتی که که دارم چه کنم، علی آمش علی تا بنده سند زنده و ارزنده امپراتور بزرگ ایتام، جان شیرین رسول دوستران، شمع تابنده بزم فقران، دومین نور خدا ولیون که به عالم شد اول مظلوم. در رهی دید زنی مش بدوش، دلش از غصه ایام خروم، در دل سوخته از گدا با خدا دامین را خدایی که حکیم و قدیر، از علی داد دلم نارد بگیر، آن که سلطان زمین و زمن است، قافل از حال یتیمان من است. این سخن را دلش از غصه آن زن لرزید، لب گشود آن شه افلاک مقام، گفت که ای بانوی قزوین سلام، ده اجازت که در این جوش و خروش مشک آب تو بگیرد بر دوش. پیر زن گفت بگیر مرحمتا، خیر گردد خدا عاقبتا، رهبر اسلام امپراتور اسلام داره عبور میکنه.
دید پیر زن مشک آبی بر دوش داره، سلام کرد مولا پیر زن، اجازه میدی کمکت کنم، ظرف آب تو به من دلت برسونم، خیر گردد به خدا آب بسر، مشک بگرد امام سیجو ره سوی خانه ی آنسان تیمو، پای در محفل ایتام نهان می کشید آه دمادن زنهان، کودکان گرد رخش جمع شدن، همه پروانه ی آن شمع شدن، بچه علی رو نمی شناسن اما مثل پروانه دور علی رو علقه زدن، کودکان گرده رو خش جمع شدن، همه پروانه ی آن شمع شدن، شیر حق از رخشان جهد کدود، عشق از چشم همه آنود، رخ زرد همه را میبودی، گل روی همه را میبودی، کودکان خند به لب آوردن، به رخ ماه نظر میکردن، همه گفتن به آقای جلیل که ای جوان از طور سد بوی علی، آن نوازگر خیل زعفا رفت بر جمعه بیابد قضا، فرمود پیر زن بچه علاقه خاصی به مادر داره، تو برو پیش بچه ها من تنور روشن کنم، پس سران حال و سوز و غم و شور کرد روشن حسد الله تنور، فرق می کرد رو خد آتش زد، می کشید آه همی از دل سر، کی علی گرمی آتش به نگر، نشدی غافل ایتام بگر، علی که غافل نبود برا من شما میگه علی، نشدی غافل ایتام بگر، دود آتش شد از آن خانه بلند، با خبر مردم هم دایی شدن، زنی آمد به سوی خانه او، دید آن محفل جانانه او، گفت با مادر اطفال یتیم کیست در خانه ادین لحظه مبین، در عرب رفت بود اگه کسی در خانه تنور روشن کرد، همسایه ها می اومدن از آن خانه آتش می بردن، زن همسایه اومد پیر زن مهمان امشبت کیه، اینقدر نور از خانه تو به طرف آسمان میره، گفت نمیدونم یه آقایی ظرف آبم و کمکم کرده، بچه هم باشون گرفتن منوز شدن، هنوز اون آقا رو نشناختن، رفت آن زن توی مدبخ آقا، چشمش افتاد روی مه ما، شد سراسیمه بسوی آن زن، عشق میریخ همی بردارن، گفت که ای پیر زن رخ جوان، این بود نور زمین، این ماه زمان، این ستم دیده ی ایام علی، پدر ملت اسلام علی، این همان است که از در شب تار طلب نر کند از بادار، که تو این آقا رو نشناختی، زن تو این قصه جان تو شنید، با به سوی رهبر اسلام دوید، اومد شروع قدم های علی انداخت. علی جان معذرت میخوام شما رو نشناختم، علی جان عذر میخوام بشینام دادم شما رو نشناختم. مولا فرمود پیر زن من از تو معذرت میخوام، جان عالمی به فدایت ای اول مظلوم عالم. امروز روز 25 ماه مبارکه، ماه مبارکم داره سفری میشه. خدایا مظلومی علی قسمت میدهیم، حوائج همه دوستانش، حوائج این دست جمع در آورده به قیل بگردان. علی جان نینای شب میومدی تو سراب، علی جان پدر همه بچه های یتیم توفه بودی آقا، آقا جان علی بود کناره غسل با کنار بدن عبی عبدالله، یتیم عبی عبدالله اومد کنار بدن بابا. گفت امتی آزنش و من ام جان این بدن کیه بده بیتابی می کنی؟ بر مستکین جان اقباری نشناسی، این بدن بابای قریب و بینه نشد کنار بدن بابا. گفت به زبان آل سکین گفت بابا لبن از عشنگی خوشگست و جوهر در صدایم می برو در علقم پیغام آفر خود را بابا به جهور نظر انداردن دیدم بودر خالی کجا بودی نیاوردی علی اصغر خود را ام جان شما میخواین برین برین امه من امشب کنار بدن بابام میمونم امه امه جان بابام از آدار نداره من بابامو تنهام میگذارم عوض این که دلداری به جمع دختر عبی عبدالله رو اومدن با کردنه یا کاریان صلی الله علیه یا يا أبا عبد الله
شاعر محترم اهل بیت ادعای جولیده فیض میدم که سار روح مسخر و منور مولای مولویان امیر مؤمنان علی علیه السلام اجماعا صلوات صلوات
بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم در این جهان به خدا تا رمز به جان من است همیشه نام حسین بر سر زبان من است چه خانمش که محمد به لفظ او فرمود که من از آن حسین و حسین از آن من است اون حسینی که خدا کرده دو صد تحسینش او امیر است و بود خلق جهان مسکینش آب مهریه زهرا و لب آب فرات تشنه جنداد که تا زنده بماند دینش هرچه انسان می سپارد دل به دنیا بیشتر کار او هرچه انسان می سپارد دل به دنیا بیشتر کار خود را می کند مشکل به عقبا بیشتر ناخدا را دیرتر کشتی به ساحل میرسد ناخدا را دیرتر کشتی به ساحل میرسد هرچی گردد بازی امواج دریا بیشتر از حساب خود مشو غافل که در روز حساب خوش حسابی را بود تأیید امضا بیشتر. تا تو را امروز فرصت هست فکر گور باش، زن که دلگرمی به دنیا هست فردا بیشتر. نور ایمان در دل یوسف قوی تر می شود، هرچه پیکر را کند عریان زلیخا بیشتر. هر که از حد گلیمش پا فراتر می نهد، این خورد مانند سنگ ره سر پا بیشتر. می برد سود فراون پای میزان عمل، هر که را باشد ذکار خیر کالا بیشتر. بیشتر دارد امید رفتن باغ بهشت، هر که در دل پروراند مهر مولا بیشتر. نثار روح است صلوات هست. اون شب شفق با خون دل آلاله می کاشت، آلاله را بهر فلق با ناله می کاشت. اون شب شقایق خون دل در جام می کرد، نفرین به طعم تلخی ایام می کرد. اون شب قمر از زیر ابر پاره پاره می ریخت از مینای چشم خود ستاره. اون شب محبت بهر رفتن بار می بست،